رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. در اولین روز از ماه آذر، ماه شور و آتش، سلام من رو بپذیرید. رویا کریمی مرش هستم همراه شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. مثل هر روز 60 دقیقه اول رو از کانال‌های ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا میتونید به صورت تصویری ببینید و 30 دقیقه پایانی رو روی طول موج‌های همیشگی رادیو فردا همراه ما باشید. امروز جمعه، به گفته سازمان هواشناسی در اکثر نقاط ایران روزی ابری همراه با ریزش برف و باران خواهد بود. بارش باران شدید در 48 ساعت گذشته در بوشهر، جنوب استان فارس و غرب استان هرمزگان سبب آب گرفتگی مسیل‌ها شده و آنگونه که سازمان هواشناسی میگوید در روز جمعه این شرایط همراه با وزش شدید باد در استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان مشکلات مشابهی را ایجاد خواهد کرد. نو دقیقه آینده رو با ما صبحانه با خبر رادیو فردا همراه باشید. همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر و مارتین مسئول فنی تا یک ساعت و نیم آینده با شما خواهیم بود. شاهین بشیری هم در تحریریه ما رو یاری خواهد کرد. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار امروز قرار بده. آقای جعفری،
با سلام به همراهان عزیز رادیو فردا. خبرها را از ژنو آغاز می‌کنیم. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی شامگاه پنجشنبه در ژنو پایان یافت و قرار است امروز نیز از سر گرفته شود. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مذاکرات دیروز را فشرده، اساسی و درباره جزئیات توصیف کرد و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری‌های ایران گفت که مذاکرات در مورد سند مشترک پیشرفت‌هایی داشت، اما درباره موارد اختلافی پیشرفتی حاصل نشد. درباره آخرین تحولات مرتبط با مذاکرات ژنو در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا میگوید در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو، بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران آغاز خواهد شد. آقای رید گفته است از مذاکرات فعلی ژنو حمایت می‌کند، اما در صورتی که به گفته او ایران مانع موفقیت این مذاکرات شود، سنا باید آمادگی داشته باشد ظرف دو هفته آینده طرح تحریم‌های جدید را که مورد توافق هر دو حزب باشد به تصویب برساند. نخستین روز از نشست چهار روزه لویجرگه افغانستان برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا دیروز در کابل برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز این نشست گفت در صورت تصویب نهایی این توافقنامه، امضای آن به پس از انتخابات ریاست جمهوری یعنی حدود 6 ماه دیگر موکول خواهد شد. در واکنش به این اظهارات، جاش ایرنس سخنگوی کاخ سفید گفت امضای این پیمان ظرف 6 هفته باقی مانده از سال جاری میلادی برای برنامه‌ریزی دولت آمریکا ضروری است. عربستان سعودی دیروز از اتباع خود که در لبنان حضور دارند خواست تا فوراً این کشور را ترک کنند. خبرگزاری دولتی لبنان این خبر را به نقل از علی عوض العسیری سفیر عربستان در بیروت منتشر کرده است. روز سه‌شنبه دو حمله انتحاری در برابر سفارت ایران در بیروت دست کم 26 کشته و حدود 150 زخمی بر جای گذاشت. در دو روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نقشه محله‌ای از بیروت منتشر شده که محل سفارت عربستان سعودی را نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه شیعه عراقی موسوم به لشکر مختار مسئولیت پرتاب خمپاره به خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفت. عربستان قبلا اعلام کرده بود که روز چهارشنبه 6 خمپاره به منطقه مرزی دورافتاده‌ای در این کشور اصابت کرده است. روز پنجشنبه شخصی که خود را واثق البتات فرمانده لشکر مختار معرفی می‌کرد، در تماس تلفنی با رویترز مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت و گفت این اقدام هشداری است بر عربستان سعودی تا دست از مداخله در امور عراق بردارد. دولت اوکراین دیروز به طور ناگهانی روند امضای توافقنامه بازرگانی آزاد با اتحادیه اروپا را به حال تعلیق درآورد. پایگاه اطلاع رسانی دولت اوکراین دلیل این اقدام را بررسی کامل آثار و تبعات این توافقنامه بر همکاری‌های بازرگانی اوکراین و روسیه اعلام کرد. اتحادیه اروپا پیش از این امضای این توافقنامه را موکول کرده بود به آزادی یولیو تیموشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین، از زندان و اعزام او به خارج از کشور برای معالجه. پارلمان اوکراین دیروز طرحی را که به خانم یولیا تیموشنکو چنین اجازه می‌داد رد کرد. حساب توییتری دختر رئیس جمهوری ازبکستان گلنارا کریموا دیروز از سوی مقام‌های دولتی مسدود شد. به گزارش بخش ازبک رادیو اروپای آزاد، او با ارسال آخرین توییت خود از هوادارانش قدردانی کرده است. خانم کریمی؟
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و ما در اولین روز از ماه آذر با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. گزارش خبرنگاران رادیو فردا در ژنو و لبنان از آخرین خبرهای مذاکرات هسته‌ای و بحران در خاورمیانه. بودجه سال 94 دشوارترین بودجه در 10 سال اخیر. هفته‌نامه آسمان بار دیگر روی دکه‌های روزنامه فروشی. با گزارش‌های بیشتر با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، دومین روز از سومین دور مذاکرات میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 روز گذشته به پایان رسید و امروز بنا هست که سومین روز از مذاکرات ادامه پیدا کنه. همکارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو همراه ماست تا برای ما از جزئیات بیشتر مذاکرات روز گذشته بگه. هانا؟
سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. بله، تازه ترین خبر این هستش که ساعت 9 صبح به وقت ژنو، 11:30 صبح به وقت تهران، قرار است کاترین اشتون و محمد جواد ظریف دیدار دو جانبه‌ای رو داشته باشن که چهارمین دیدار دو جانبه این دو خواهد بود در این دوره از مذاکرات. روز پنجشنبه هم 2 دور از این مذاکرات دو جانبه انجام شد و سایر گفتگوهای فشرده و سخت درباره برنامه هسته‌ای ایران و نحوه رسیدن به یک توافق بین گروه‌های کوچکتر دو جانبه و چند جانبه برگزار شد. اون چیزی که مشخص هست اینه که طرفین همچنان دارند خیلی فشرده مذاکره می‌کنند و باید دید که امروز جمعه به کجا خواهد انجامید.
هانا، همونطور که تو هم اشاره کردی، طرفین مذاکرات بر سخت و فشرده بودن این مذاکرات خیلی تاکید دارن. دقیقاً معنای سخت و فشرده رو برای ما میگی؟
به هر حال اون چیزی که وجود داره این هستش که طرفین دارن تلاش میکنن که یک توافقنامه ای رو تدوین کنن. حالا تعریفاشون متفاوت هستش، هنوز هم مشخص نیستش که به تدوین توافقنامه واقعا رسیدن یا خیر، اما تاکید میکنن که مذاکرات وارد جزئیات شده. توافقنامه ای هم که درباره اون صحبت میشه، توافقنامه ای هستش که آغازی 6 ماهه داره، قدم اول از دو سو از سوی ایران در اختیار گذاشتن بازرسی بیشتر یا شاید کم کردن غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% و یا متوقف کردن تأسیسات عراق و پیش بردن و توسعه دادن اون. از سوی غرب هم اون چیزی که آمریکا بیشتر اعلام کرده بود این هستش که در صورتی که ایران برنامه خودش رو در طول 6 ماه توسعه نده، آمریکا تحریم‌ها رو به صورت محدود کم می‌کنه. در ادامه این توافق باید یک بازه زمانی 1 ساله رو تصور کرد که طرفین چه قدم‌هایی رو برخواهند داشت تا به یک نتیجه نهایی دست پیدا کنند، نتیجه نهایی که ایران اون رو برد خونده.
اما هانا، طبق قرار قبلی قرار بوده که امروز جمعه سومین و آخرین روز مذاکرات باشه. با روندی که تا به حال مذاکرات پیش رفته، فکر می‌کنی این پیشبینی محقق خواهد شد؟
حقیقتش اینه که این موضوعی است که اینجا مورد سوال همگان هست و هنوز مشخص نیست، به دلیل اینکه پیش رفتن مذاکرات و ادامه پیدا کردن اون احتمالش در روز چهارم بستگی به این داره که مذاکرات در روز جمعه چگونه پیش خواهد رفت. هنوز صحبتی نشده. روز پنجشنبه بسیار زیاد گمان زنی میشد درباره اینکه شاید وزرای خارجه بار دیگه بازگردن به ژنو همانند دفعه پیش، اما در این مورد هم هنوز اخبار تایید شده‌ای به دست ما نرسیده. چیزی که مشخص هست اینه که سخنگوی کاترین اشتون پنجشنبه شب به ما گفت که آنها مصمم اومدن که مذاکرات رو تا زمانی که لازم باشه ادامه بدن تا بتونن که این به یک توافق دست پیدا کنن. باید ببینیم که این مذاکرات حالا تا کی ادامه پیدا خواهد کرد.
هانا، سپاسگزارم که همراه ما بودی و برات در روز پرکاری که پیش رو داری آرزوی موفقیت میکنم. تحلیلگران میگویند که مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی در روز دوم از پیشرفت چندانی برخوردار نبوده. جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری میشنویم.
روز پنج شنبه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده اصلی گروه 5+1 رسیدن به یک توافق فوری را محتمل ندانست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز مذاکرات روز پنج شنبه را مهم، مفصل و مو به مو ذکر کرد. آقای ظریف در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران افزود هنوز بر سر موارد اصلی اختلاف نظر وجود دارد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران به ایرنا گفت مذاکرات بر سر اختلافات در روز پنج شنبه پیشرفتی نداشته است. این عضو تیم مذاکره کننده ایران در نشست ژنو همچنین افزود هیچ توافقی که در آن غنی‌سازی از ابتدا تا انتها وجود نداشته باشد مورد پذیرش نخواهد بود. در همین حال مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با رادیو فردا گفت
Well, we consider that it's been very intensive discussions, it's been very detailed discussions and very substantial discussions. It's really been about the core issues in these negotiations.
این مذاکرات را بسیار فشرده ارزیابی می‌کنیم. در این مذاکرات وارد جزئیات ریز شدیم. راجع به مسائل مهمی بحث کردیم و به مسائل اصلی پرداختیم. مذاکره ساعت 9 صبح بار دیگر از سر گرفته خواهد شد و کاترین اشتون بار دیگر با آقای ظریف بر سر جزئیات به مذاکره خواهد نشست.
از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از روز چهارشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این کشور به سر می‌برد، روز پنجشنبه در نشستی با جمعی از یهودیان مسکو در واکنش به سخنان اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وی را به استفاده از واژگان هولوکاست نازی‌ها متهم کرد و گفت به همین دلیل است که ایران نباید به سلاح اتمی مجهز شود. به گزارش خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو به کشورهای مذاکره کننده با ایران هشدار داد که سخنان ضد اسرائیلی رهبر جمهوری اسلامی اثبات بیش از پیش این امر است که ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به مذاکرات ژنو گفت ما توافقی را که به نگرانی‌های اصلی ما نپردازد قبول نخواهیم کرد. به گزارش CNN آقای کری افزود مذاکرات ژنو بهترین فرصت در یک دهه گذشته است تا برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کرده و به عقب برانیم. همزمان با مذاکرات ایران و گروه 5+1 در ژنو، هری رید رهبر جناح اکثریت دموکرات‌ها در سنای آمریکا تأکید کرد که وی خود را به پیشبرد طرح تحریم‌های ایران متعهد می‌داند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هری رید روز پنجشنبه 30 آبان گفت سنا باید آماده به پیش بردن طرح جدید تحریم‌های مورد توافق دو حزب پس از تعطیلی روز شکرگزاری باشد.
پیش از این هم شنیدید که حسن جعفری از درخواست عربستان سعودی برای تخلیه اتباع خودش از لبنان خبر داد و حالا همراه هستیم با ایلیا جزائری در بیروت تا برای ما از جزئیات بیشتر این خبر بگه. آقای جزائری، برای ما میگید که چه اتفاقی باعث شده که عربستان سعودی این درخواست رو مطرح کنه؟
خب این درخواست از دو حمله انتحاری مطرح شده که سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت رو هدف قرار داد. اوضاع در لبنان کمی امنیتی، البته کمی نه بیش از کمی در لبنان امنیتی و متشنج هست. برای همین خبرگزاری دولتی لبنان به نقل از علی احوز آسیری سفیر عربستان سعودی در لبنان گزارش داده که گفته با توجه به خطرهای موجود در لبنان سفارت سعودی از اتباع خودش میخواد برای حفظ سلامتیشون فورا لبنان رو ترک کنن. همچنین پیامکای رسیده به اتباع سعودی که در لبنان هستن، ازشون خواسته هرچی سریعتر به کشورشون برگردن و اگر در حال نقل و انتقال در داخل لبنان هستن مراقب خودشون باشن و تمام مسائل ایمنی رو رعایت کنن.
اما آقای جزائری، جز حمله انتحاری به سفارت ایران، آیا حادثه دیگری هم در بیروت رخ داده که مقامات عربستانی رو به چنین درخواستی واداشته باشه؟
به این تنش الان در منطقه میان جبهه‌ای که ایران توش است و جبهه‌ای که عربستان سعودی درش حضور داره بر سر بحران سوریه هست، جبهه ایران مدافع نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است و جبهه عربستان سعودی مدافع مخالفانش. این تنش ها ادامه داشته و بعد از انفجارهای انتحاری مقابل سفارت ایران در بیروت، بعضی رسانه‌های لبنانی عربستان سعودی رو متهم به دست داشتن در انفجارها کردن. در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر مرتبط به بعضی طرف‌ها یا افراد یا گروه‌ها تصاویری از بخشی از نقشه بیروت منتشر شده که در اون موقعیت سفارتخانه سعودی در بیروت رو نشون میده، گویا تشویق میکنن به حمله به این سفارتخانه، و همه این تنش‌ها گویا باعث نگرانی مقام‌های عربستانی شدن. اگرچه تدابیر امنیتی برگرد سفارت سعودی تشدید شده، اما به هر حال برای اتباع خودشون میترسن که این تنش‌های موجود باعث حملات انتقام‌جویان علیه اتباع سعودی یا خود سفارتخانه بشه.
آقای جزایری، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
سپاس از شما.
جزئیات بیشتر این خبرها رو میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30 شماره های پیامک گیر ماست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
ما مردم ایران هیچ حق که نداریم آقا. ما دنبال کار بردختی خودمون هستیم. با آمریکا، با اسرائیل، با همه دوست هستیم، با همه برادر هستیم، با هیچ کس دشمن نیستیم. اینا میگن مرگ بر این مرگ بر اون، به خاطر منافع خودشونه. ما دوستدار تمام ملت دنیا هستیم، چه شیعه، چه سنی، یهودی، مسیحی، بهائی، طرفدار همشون هستیم، خاک پاک همشون هم هستیم. خداحافظ. آقای خامنه ای، آقای روحانی، به خدا ما انرژی هسته ای نمیخوایم. مردم تو فقر و بدبختی فلاکت دارن زندگی میکنن. ما جوانی هستیم، 34 سال از عمرمون توی جمهوری اسلامی تلف شد. بس دیگه، خر ما از کارگی دم نداشت. خدا،
من خواستم به مردم بگم نگران نباشید. این آقایون هم غنی‌سازی رو تنظیم میکنن، هم اسرائیل رو به رسمیت میشناسن. این صحبتایی هم که آقای خامنه‌ای میاد انجام میده فقط به خاطر این قدرت نظام رو به دوش مردم میکشه. با تشکر.
من به عنوان یک ایرانی که همیشه خواهان صلح در ایران و تمام جهان هستم، از رادیو فردا خواهش میکنم به کشورهایی که قصد دارند از گلالود کردن آب ماهی بگیرند، حالی کند. این رویه دیگر دردی رو در بلند مدت دوا نمی کند. دنیا از طریق رسانه های گوناگون مدرن انقدر کوچک شده و بیشتر از این هم کوچک خواهد شد که همه ملت های روی زمین بیشتر به هم احتیاج پیدا خواهند کرد. عاقل کسی است که درخت دوستی بنشاند.
این همه که میگن ملت ملت ملت، فقط اسمش هست، خودش نیست. اینا همه ملت نیستن، خودشونن.
حامد هستم، از اصفهان مزاحمتون میشم. در مورد پرونده هسته ایران میخواستم میگم تا موقعی که اسرائیل در روند این مذاکرات دخالت میکنه، این پرونده درست نمیشه. یک بار هست که با جان کری میره صحبت میکنه و یک سری مانع تراشی ایجاد میکنه، و یکی موقع هم هست که با اولاند صحبت میکنن، رئیس جمهور فرانسه، که اینا به نظر من همش سنگ اندازی جلوی این پرونده است که همش نشد گرفته از اسرائیل. تشکر میکنم از برنامه خودتون، خدا نگهدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تدارک بودجه سال آینده و دشواری‌های اون موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. آقای خاوند، به گفته محمد باقر نوبه سخنگوی دولت، لایحه بودجه 1393 کل کشور قرار هست تا 15 آذر ماه به مجلس تقدیم بشه. آیا خطوط اصلی این بودجه مشخص شده؟
در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، تهیه لایحه بودجه 1393 سال آینده کار ساده‌ای نیست، ولی آقای روحانی اصرار داره بعد از سالها که چنین متنی با تأخیر به دستگاه قانونگذاری تقدیم می‌شد، این بار آیین‌نامه داخلی مجلس رو رعایت بکنه و پیش از 15 آذر ماه اون رو به دستگاه مقننه ببره. در بخشنامه بودجه که 24 مهر ماه گذشته به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده بود، سه هدف برای بودجه 1393 مطرح شد که عبارت باشند از تحقق رشد اقتصادی مثبت، کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری. در همون بخشنامه بودجه دشواری‌های اقتصادی کشور هم مورد تأکید قرار گرفته بود، از شرایط رکود تورمی گرفته تا نامناسب بودن فضای کسب و کار و کمبود منابع بین‌المللی و البته مشکلات بزرگ ناشی از تحریم اقتصادی.
اما آقای خاوند، با وجود همه این مشکلات، دولت در تنظیم لایحه بودجه سال آینده بر چه منابع مالی میتونه تکیه کنه؟
این سخت‌ترین لایحه بودجه است که در دوران بعد از جنگ با عراق تهیه میشه. با توجه به ابهام بزرگی که بر درآمدهای دولت سایه انداخته، میدونیم که بخش عمده درآمدهای بودجه از محل صدور نفت تامین میشه، منبعی که به شدت زیر فشار تحریم هاست. در مورد درآمدهای متکی بر صادرات نفت، دو علامت سوال دیگه هم وجود داره که در آینده بسیار نزدیک جواب اونها رو خواهیم شنید. اول اینکه بهای هر بشکه نفت صادراتی در بودجه چه مقدار در نظر گرفته شده. آقای زنگنه وزیر نفت گفته که هر بشکه 100 دلار، ولی باید منتظر تأیید دولت باشیم. دومین پرسش مربوط میشه به قیمتی که در بودجه برای دلار در نظر گرفته شده و اینم نکته‌ای است بسیار مهم که میتونه بر بازار ارز هم تأثیر داشته باشه. دومین منبع تأمین درآمدهای بودجه مالیات است که البته در شرایط فعلی دولت نمیتونه روی افزایش اونها حساب بکنه. منابع دیگری هم هست مثل خصوصی سازی که فعلا صحبت بر سر متوقف کردن اون است. میبینیم که دامنه مانور دولت از نظر درآمدها خیلی خیلی تنگ است.
و به این ترتیب آقای خاوند، دولت چاره‌ای نخواهد داشت جز تدارک دیدن یک بودجه به شدت انقباضی.
فعلا جز این راهی نیست و دولت برای پرهیز کردن از یک کسری نجومی مجبور است هزینه‌هاش رو به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش بده. البته اگر بعد از تقدیم لایحه بودجه گشایشی در مسئله تحریم ها پیش بیاد، مقداری از دلارهای بلوکه شده در خارج به خزانه کشور واریز بشه و یا صادرات نفتی کشور به تدریج به وضعیت قبلی برگرده، تضییقات مسلماً کم میشه. ولی به هر صورت چه بهتر که دولت از این فرصت استفاده بکنه برای لاغر شدن و چابک شدن و انجام اصلاحات. شاید بتونه از افزایش احتمالی درآمدهاش به شکل بهتری استفاده بکنه.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی.
صبح جمعه است و مشخصه که امروز هیچ روزنامه‌ای منتشر نمیشه. به خاطر همین همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده در بررسی هفته‌نامه‌های هفته گذشته. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از هفته‌نامه آسمان آغاز بکنیم که بعد از توقف یک ماهه انتشار، یک بار دیگه انتشار اون از سر گرفته شده. برای ما بگید که چه شد که این هفته‌نامه سه هفته منتشر نشد؟
هفته‌نامه آسمان قرار بود که تیم تحریریش منتقل بشن به روزنامه هم‌میهن. آقای محمدی قوچانی که سردبیر هفته‌نامه آسمان هست، سردبیری روزنامه هم‌میهن رو پذیرفته بود و قرار بود که این روزنامه در نیمه آبان ماه انتشار پیوسته خودش رو آغاز بکنه، اما بعد از مشکلاتی که برای انتشار روزنامه هم‌میهن پیش اومد، بار دیگر هفته‌نامه آسمان با سردبیری آقای قوچانی و همون تیم تحریریه‌ای که قرار بود روزنامه هم‌میهن رو منتشر کنه، دوباره انتشار خودش رو از سر گرفته.
و آقای رفیع‌زاده از محتوای شماره جدید هفته‌نامه آسمان برای ما بگید.
هفته‌نامه آسمان در این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای غلامحسین کرباسچی و گفتگوی ویژه‌ای با ایشون انجام داده درباره 100 روز نخست دولت آقای حسن روحانی و در مطالب صفحات میانی خودش هم چند گفتگو یادداشت و گزارش درباره 100 روز نخست دولت آقای روحانی منتشر کرده. آقای کرباسچی در این گفتگو تاکید کرده که ما باید به یاد بیاریم که 100 روز پیش چه فکر میکردیم و در حال حاضر در چه وضعیتی هستیم. از جمله ایشون گفته که ما 100 روز پیش فکر میکردیم که روح الله حسینیان احتمالاً با روی کار آمدن یک دولت اصولگرای دیگر وزیر اطلاعات خواهد شد و حمید رسائی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. اما در بخش‌های دیگر مثل چشمنداز مجلس دهم هفته‌نامه آسمان به سراغ تحلیل و ارزیابی‌های برخی از چهره‌های سیاسی از ترکیب احتمالی مجلس دهم رفته و گزارش‌ها، گفتگوها و یادداشت‌هایی در این باره منتشر کرده.
اما آقای رفیع‌زاده برای ما بگید که چرا هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه‌اش عکس جلیل شرکا آقای مقام بانک مرکزی در دهه 50 رو کار کرده؟
هفته‌نامه تجارت فردا در این شماره به دلیل انتشار کتابی از حسن علی مهران که از چهره‌های اقتصادی دوره پیش از انقلاب هست و در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول همیشون سمت‌هایی داشته و اخیراً کتابی منتشر کرده با عنوان هدف‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ایران هست از سال 1339 تا سال 1357، به همین دلیل رفته به سراغ آقای جلیل شرکا که ایشون هم قائم مقام بانک مرکزی ایران بوده در نیمه نخست دهه 50. و آقای شرکا علاوه بر این که سیاست‌های اقتصادی شاه رو نقد کرده و حتی تاکید کرده که برخی از تکنوکرات‌ها در اون زمان پیش از انقلاب هشدار داده بودن به شاه که ممکن است مشکلاتی سیاست‌های اقتصادیش ایجاد بکنه، اما به گفته ایشون شاه این حرفها رو ناشنیده گرفت.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همراه ما بمونید تا در بخش دوم صبحانه با خبر ادامه بدیم بررسی ماهنامه ها و هفته نامه های ماه گذشته.
متشکرم.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات جام بین قاره‌ای صاحب سومین پیروزی شد و این بار مقابل تیم ملی ایتالیا. در این مسابقات که در امارات متحده عربی جریان دارد، تیم ملی ایران روز پنجشنبه پس از مساوی 7-7 مقابل ایتالیا، این تیم را در ضربات پنالتی شکست داد. ایران که قبلا در گروه خود بر روسیه و برزیل نیز پیروز شده، به عنوان سرگروه به نیمه نهایی رسید تا امروز جمعه با امارات متحده عربی میزبان مسابقات روبرو شود. این مسابقه ساعت 18:45 دقیقه به وقت ایران آغاز می شود. بازی دیگر نیمه نهایی در جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی میان روسیه و سوئیس خواهد بود. تیم ملی ایران امروز در سومین گام در رقابت‌های والیبال بین قاره‌ای جهان در توکیو به مصاف تیم ملی والیبال روسیه قهرمان اروپا می رود. ایران که صاحب عنوان قهرمانی آسیا است، در دو بازی قبلی از برزیل شکست خورده و بر ایتالیا نایب قهرمان اروپا پیروز شده. ایران در حال حاضر در جدول شش تیمی مسابقات در رده پنجم است. برزیل، ایتالیا، روسیه و آمریکا اول تا چهارمند و ژاپن میزبان بازی‌ها ششم. دیدار ایران و روسیه امروز ساعت 10:40 بامداد به وقت ایران در توکیو آغاز می‌شود. هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد با یک مسابقه در زنجان آغاز شد که طی آن تیم شهدای زنجان 4-3 بر گاز مازندران پیروز شد. بقیه رقابت‌ها به امروز موکول گشت. لیگ برتر کشتی آزاد که در جریان است و لیگ کشتی فرنگی که برای ماه آینده برنامه ریزی شده، مورد تایید گروهی از کارشناسان و مربیان این ورزش قرار نگرفته. از جمله ناصر نوربخش از مربیان تیم ملی معتقد است این مسابقات لیگ برتر نیست و باید لیگ دسته 3 خوانده شود.
قهرمانایی که قرار هر هفته بیان وزن کم کنن و بیان در این مسابقه سطح خیلی پایین شرکت کنن مسلما حضور نخواهند داشت و طبیعتا این لیگا به عنوان حالا لیگ برتر هم ازش نام میبرن اصلا نایه به نظر من لیگ دست سه جوانان یه همچین اسمی بذارن برای همچین وسطش چون هیئت ها که کلا پولی ندارن
و خود فدراسیون کشتی هم دو سال است رئیس ندارد و با سرپرست اداره می شود. و در جهان فوتبال و در آخرین بازی پلی آف میان تیم‌های پنجم آمریکای جنوبی و آسیا برای ورود به جام جهانی روز گذشته تیم ملی فوتبال اوروگوئه در مونته ویدئو و در بازی برگشت زورش به تیم ملی فوتبال اردن نرسید و 0-0 مساوی کرد. اما به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین پیروزی 5 گله هفته پیش در عمان در بازی رفت نجات بخش اوروگوئه شد برای راهیابی به جام جهانی. به این ترتیب اوروگوئه کشوری که 83 سال پیش اولین میزبان جام جهانی بوده آخرین کشوری است که به جام جهانی 2014 برزیل راه می‌یابد.
با گزارش ورزشی از حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر ورزشی به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران رسیدیم. از استودیوی صبحانه با خبر رادیو فردا همراه شما هستیم و تا ساعت 8:30 بامداد هم با گزارش ها و خبرهایی که حاصل تلاش 24 ساعته همکارانم در رادیو فرداست با شما خواهیم بود. همکارم حسن جعفری با سرخط خبرها در استودیو است. آقای جعفری
با سلام دوباره. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی دیشب در ژنو پایان یافت و قرار است امروز برای سومین روز پی گرفته شود. سخنگوی کاترین اشتون مذاکرات دیروز را فشرده، اساسی و درباره جزئیات توصیف کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است مذاکرات در مورد سند مشترک پیشرفت‌هایی داشته اما درباره موارد اختلافی پیشرفتی حاصل نشده است. هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا میگوید در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران آغاز خواهد شد. به گفته نماینده آمریکا در سازمان ملل به ایران پیشنهاد شده است در ازای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش بخشی از تحریم‌ها به ارزش حدود 6 میلیارد دلار لغو شود. عربستان سعودی روز پنجشنبه از اتباع خود در لبنان خواست فوراً خاک این کشور را ترک کنند. نخستین روز از نشست 4 روزه لویجرگه افغانستان برای بررسی پیمان امنیتی با آمریکا دیروز در کابل برگزار شد. آمریکا از دولت افغانستان خواست ظرف 40 روز باقی مانده از سال جاری میلادی پیمان امنیتی را به امضا برساند تا برنامه ریزی ها با مشکل روبرو نشود. همزمان با افزایش اعتراض‌های دانشجویان هوادار محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر، دولت موقت مصر مجوز ورود پلیس به دانشگاه‌ها را صادر کرد. گروه شیعه عراقی لشکر مختار مسئولیت پرتاب 6 خمپاره به داخل خاک عربستان سعودی را بر عهده گرفت. در یکی از معدود حملات پهپادها به خارج از مناطق عشایری پاکستان دیروز 6 نفر از جمله 2 عضو گروه حقانی کشته شدند و سرانجامی که حساب توییتری گلنارا کریموا دختر رئیس جمهوری ازبکستان دیروز در این کشور مسدود شد. خانم کریمی
همکارم حسن جعفری بود که همچنان همراه ما خواهد بود با گزارشی در مورد نشست 4 روزه لویجرگه افغانستان. گزارشی هم خواهیم شنید از سفر کمیسیون بهداشت مجلس به اهواز و خبرهای افتتاح 4 نمایشگاه در تهران رو هم از فرج سرکویی خواهیم شنید. و نخستین روز از نشست 4 روزه لویجرگه افغانستان برای بررسی پیمان امنیتی این کشور با آمریکا از روز پنجشنبه در کابل آغاز به کار کرده. حسن جعفری از جزئیات بیشتر این نشست خبر می‌دهد.
با اینکه خبر اصلی مربوط به لویجرگه مشورتی در پایان 4 روز و هنگام اعلام نظر این نشست مشخص خواهد شد، اما سخنان افتتاحیه حامد کرزی در همان روز اول واکنش آمریکا را در پی داشت. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش لویجرگه گفت حتی اگر این نشست به تایید پیمان امنیتی رأی بدهد و بعد از آن پارلمان افغانستان هم آن را تصویب کند، امضای این پیمان از سوی رئیس جمهور به بعد از انتخابات یعنی حدود 6 ماه دیگر موکول خواهد شد. ساعتی بعد در واکنش به این اظهارات جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت امضای این پیمان ظرف 6 هفته باقی مانده از سال جاری میلادی برای برنامه ریزی دولت آمریکا ضروری است. نیروهای نظامی ناتو حدود 40 روز دیگر افغانستان را ترک می کنند و ماندن یا نماندن آمریکا در افغانستان هم بسته به امضای همین توافقنامه امنیتی است.
دو اختلاف اصلی بر سر متن پیشنویس این پیمان حدود یک سال و نیم است که به موضوع اصلی گفتگوی مقام‌های دو طرف تبدیل شده. ورود نیروهای آمریکایی به خانه شهروندان افغان برای بازرسی و مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی در خاک افغانستان. سرانجام شامگاه چهارشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دو طرف بر سر پیشنویس نهایی به توافق دست یافتند. حامد کرزی با اینکه میتوانست متن این پیشنویس را مستقیما به پارلمان افغانستان بفرستد، ترجیح داد شخصا درباره آن تصمیم نگیرد و اختیار خود در این مورد را به لویه جرگه واگذار کند. لویه جرگه به معنی نشست ریش سفیدان، مجلسی مشورتی است که 2500 عضو از سراسر کشور دارد. حامد کرزی روز پنجشنبه با اینکه به مضرات احتمالی امضای این پیمان هم اشاره کرد، ولی گفت که تجربه 10 سال گذشته‌اش نشان می‌دهد که دستیابی به صلح در افغانستان جز با کمک اول آمریکا و دوم پاکستان میسر نخواهد شد. حامد کرزی با این حال تصمیم گیری در این مورد را به لویه جرگه سپرد.
حالا فیصله که می‌کنیم سعادت امروز و نسل فردای خود در نظر داشته به خیر افغانستان فیصله کنیم و ما تکرار میکنم در رابط با جهان خیر ماست و در استقلالیت عزت ماست، هر دویش داشته باشیم.
آقای کرزی در سخنرانی خود همچنین گفت که تمامی کشورهای منطقه به جز ایران موافقت خود را با امضای چنین پیمانی اعلام کردند. همزمان با برگزاری نشست لویه جرگه، تدابیر امنیتی در کابل افزایش یافته و ماموران امنیتی در سطح شهر و همچنین از طریق هلیکوپترها به گشت زنی مشغولند.
پس از گزارش همکارم حسن جعفری به ایران می رویم، جایی که بارش دومین باران آلوده در استان خوزستان باز هم هزاران نفر را به ویژه در اهواز دچار تنگی نفس کرده و سبب شده تا هیئتی مرکب از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس راهی اهواز شوند تا وضعیت را از نزدیک بررسی کنند و راه حلی برایش بیاندیشند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی می شنویم.
باران که روزگاری با ترانه می آمد، حالا در استان خوزستان با خودش آلودگی و تنگی نفس به ارمغان می آورد. بارانی که دو هفته پیش نفس خوزستانی ها و به ویژه مردم اهواز را تنگ کرد و آنها را به بیمارستان ها کشاند، باز هم این هفته موجب شد که هزاران نفر در سطح استان خوزستان راهی درمانگاه ها و مراکز درمانی بشوند. شماری از این بیماران در مصاحبه با تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی وضعیت خود را اینطور توصیف کردند.
از اول که بارون زد نفس تنگ سلفه، الان هم نفس تنگ سلفه.
از بارون اولی بعد این دومی که زد دیگه الان دو شب نخوابیدم.
در حالی که تأثیرات منفی باران دو هفته پیش در خوزستان و دلایل آن هنوز در دست بررسی کارشناسان حوزه‌های بهداشت و محیط زیست قرار داشت، بارش دوباره آن در شامگاه سه‌شنبه و به دنبالش مراجعه هزاران نفر مبتلا به نفس تنگی به درمانگاه‌های اهواز و چند شهر دیگر استان خوزستان جدیت این مسئله را به مسئولان یادآوری کرد. هرچند به گفته احمد رضا لاهیجان زاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بررسی درباره عوامل این باران هنوز نتیجه‌ای در بر نداشته.
نتیجه مستقیم را نمی‌تونیم اعلام کنیم. ما بعد از اینکه بارندگی‌ها صورت گرفت، خب بحث رفع آلودگی‌ها رو داشتیم. نتایج ما نشون داد که بعد از بارش و همچنین باد خوبی که ما داشتیم تو چند روز گذشته، آلاینده ها برطرف شده. انتظار ما این بود که اتفاق جدیدی مشابه به وقوع نپیونده، اما این اتفاق شون دوباره رخ داد. این نیاز داره که بررسی سری جامع‌تری و گسترده‌تری صورت بگیره.
باران آلوده خوزستان نه تنها نفس مردم این استان، که خلق مسئولان را هم تنگ کرده، به طوری که اسدالله موسوی رئیس فوریت‌های پزشکی استان خوزستان روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت که استانداری خوزستان تصمیم گرفته که دیگر هیچ گونه آماری از مراجعه بیماران تنفسی به مراکز فوریت‌های پزشکی خوزستان به خبرگزاری‌ها ارائه نکند. از سوی دیگر روز پنجشنبه هیئتی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای پیگیری این موضوع به اهواز سفر کردند تا به گفته شکر خدا موسوی نماینده اهواز با بررسی اوضاع به شکل میدانی این هیئت بتواند گزارشی در جهت بهبود وضعیت به مجلس ارائه کند. اینکه چه عواملی دستن در کار باران‌های اخیر آلوده در استان خوزستان هستند هنوز مشخص نیست و گمان زنی‌ها میان کارشناسان درمانی و زیست محیطی در این باره همچنان ادامه دارد. از جمله مدیر کل محیط زیست استان خوزستان که دلیل آلودگی باران را وجود آلاینده‌های بسیار در هوای اهواز عنوان کرده است. عاملی که در گزارش سازمان بهداشت جهانی درباره آلودگی هوای اهواز به آن اشاره شده است. سازمان بهداشت جهانی اخیراً در گزارشی نام 10 شهر آلوده جهان از لحاظ میزان وجود ذرات معلق آلاینده در هوا را منتشر کرد که در آن اهواز به عنوان آلوده ترین شهر دنیا در این زمینه معرفی شد. بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی میزان ذرات معلق در هوای اهواز 5 برابر بیشتر از سطح متوسط در جهان است.
داروگ یکی از زیباترین شعرهای نیما یوشیجه و مصرعی از این شعر بر بساطی که بساطی نیست نام نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد و خبرهای بیشتری از اون رو از فرج سرکوهی خواهیم شنید. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز. اشاره بسیار خوبی کردید به نمایشگاهی که با عنوان بر بساطی که بساطی نیست امروز افتتاح خواهد شد. این همونطور شما گفتید داروک یکی از شعرهای کوتاه بسیار زیبای نیما یوشیج از بند دوم این رو من میخونم برای که معنا خواهد داد برای این عنوانی که نقاش برای نمایشگاه خودش انتخاب کرده. بند دوم شعر داروک این است که بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست و جدار دنده های نی به دیوار و اتاقم دارد از خشکیش می ترکد چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابری دارد کی می رسد باران. این نمایشگاه در گالری اثر امروز افتتاح خواهد شد. 8 نقاشی رنگ روغن هست از کارهای آقای ایمان افسریان که مثل کارهای قبلی ایشون موضوعش اشیایی هستش که یک زمانی از اونا بهره گرفته شده استفاده شده ولی حالا دیگه رها شدن. تابلوهایشون نزدیک است به هایپر رئالیست اما در این حال یک بار مفهومی هم داره. این نمایشگاه تا 29 آذر ماه ادامه داره.
اما آقای سرکوهی اغلب دانشمندان اسید آمینه رو عامل اصلی حیات میدونند اما اسید آمینه عنوان نمایشگاهی هستش که اون هم امروز افتتاح میشه. چرا این عنوان برای این نمایشگاه انتخاب شده؟
خب اسید آمینه رو شما گفتین معناش رو در بسلا بیولوژی و غیره که موجود میگن موجودات زنده از اسید آمینه به پدید آمده. حالا ما یک نمایشگاهی داریم از کارهای آقای وحید کمانی در گالری نار امروز افتتاح خواهد شد. حد هست 8 تابلو رنگ و روغن روی بوم هستش که در واقع ایشون تضاد بین سنت و مدرنیته سعی کردن نقاشی بکنن و یا در واقع نقاشی سنتی رو با تفکر مدرن ارائه دادن. اسید آمینه رو به این دلیل انتخاب کردن که فکر میکنن که این نقاشی ها زندگی رو در تقابل و تضادهای خودش نشون میده. این نمایشگاه تا 13 آذر ماه ادامه داره.
نمایشگاه محمل لیلی هم امروز افتتاح میشه. در این نمایشگاه برای ما بگید که چه آثاری قرار هست ارائه بشه.
خب امروز مثل که شعر و نقاشی خیلی به هم پیوند خوردن. شعر معروفی است که میگه غمت بر نانخانه دل نشیند به نازی که لیلا به محمل نشیند. محمل لیلی در واقع سمبل عشق و عاشقی هست در ادبیات فارسی. حالا این عنوان رو انتخاب کرده آقای هادی روشن‌ضمیر برای نمایشگاهی که امروز در گالری ساربان افتتاح خواهد شد که خب محمل لیلی اشاره به عشق داره و ایشون هم مجسمه هاش رو که با عنوان عشق هستن مجسمه های برونزی خودشون ارائه دادن. 18 مجسمه هست. در واقع اینا کارهای خوشنویسی هستن که بعد به شکل مجسمه در اومدن و همه اونها عشق رو در فرم های گوناگون نشون میدن. تا 11 آذر ماه همین نمایشگاه ادامه داره.
و آقای سرکوهی اگر موافق باشید بحثای فرهنگی امروز رو با نمایشگاه شاخ به پایان برسونیم. البته عنوان شاخ دیگه نه شاعرانه است و نه ربطی به ادبیات داره.
حالا اتفاقا شاخ اینجا منظور معنی که در زبان فارسی هست نداره بلکه این زبان کردی گرفته شده. آقای هاوار امینی کرد هستند و عنوان نمایشگاهشون شاخ انتخاب کردن. شاخ در کردی به معنای کوه هست و کوه سمبل ایستادگی و مقاومت هست. 25 تابلو نقاشی با تکنیک آزاد ارائه شده که اهمیت کوه رو در مناطق کوهستانی ایران و عراق نشون میده. در گالری راه ابریشمی نمایشگاه افتتاح خواهد شد امروز و تا 18 آذر ماه هم ادامه داره و در این تابلوها هم سعی کردن از عکسای قدیمی بحر الهام بگیرن، از عکسای قدیمی کوههای کردستان و تابلوهای خودشون رو خلق بکنن.
آقای سرکوهی از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در ادامه صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم و همکارم شهرام رفیزاده. آیه رفیزاده، برای ما بگید که ماهنامه همشهری سرزمین من که روی جلد شماره تازش رو به سفرهای پاییزی اختصاص داده، چه جزئیاتی رو در این شماره منتشر کرده؟
بله، ماهنامه همشهری سرزمین من در این شماره، شماره 50مش هست که در آبان ماه 92 منتشر شده و یک ویژه‌نامه منتشر کرده به مناسبت 50 شماره شدن همشهری سرزمین من. این ماهنامه از سال 1387 منتشر میشه و تا سال 92 در 50مین سال انتشار خودش 50 شماره منتشر کرده که ماهنامه ایست ایران شناسی، ایران گردی و همچنین مطالبی هم دارد درباره گردشگری. در این شماره گشت و گذار پاییزی پیشنهاداتی است که در این بخش از سوی این ماهنامه ارائه شده به خوانندگان، از جمله گشت و گذار در جنگل‌های ارسباران، گشت و گذار در طبیعت و تاریخ استان سیستان و بلوچستان. در بخش دیگری از این ماهنامه با عنوان جنگل بود پاییز بود که بخش طبیعت هست. ماهنامه همشهری سرزمین من به سراغ جنگل‌های کهن ایران رفته، اونها رو معرفی کرده به خوانندگان. در بخش سیری در سرزمین اساطیر، سفرهای عکاسان خودش در این 5 سال رو بار دیگر مرور کرده به نقاط مختلف ایران و البته از جمله به منطقه سیستان و بلوچستان، دشت پهناور سیستان. یک سفر به شهر رویا عنوان سفرنامه است که آقای اصغر عبداللهی از نویسندگان نامآشنا در ایران اون رو نوشته. نهمین سفرنامه است که ایشون در این ماهنامه منتشر کرده و این بار سفرنامه آقای اصغر عبداللهی مربوط است به سفر ایشون به شهر نائین در استان اصفهان. در بخش راهنمای سفر هم یک راهنمای مفصل داره همشهری سرزمین من برای گردشگری در پاییز.
اما آقای رفیزاده، از هفته نامه حاشیه برای ما بگید که با چاپ عکس محسن نامجو بر روی جلدش حسابی حاشیه ساز شده.
بله، هفته نامه حاشیه در شماره 33 خودش که شنبه 25 آبان ماه منتشر شد، روی جلد رو به عکسی از محسن نامجو، خواننده ایرانی که در حال حاضر در خارج از ایران به سر میبره، اختصاص داده بود. ویژه‌نامه ما، هفته نامه حاشیه در این شماره مربوط بود به ایرانیان مقیم خارج از کشور، به ویژه هنرمندان، و به همین مناسبت گفتگویی انجام داده بود با آقای محسن نامجو و همچنین ابراهیم نبوی، روزنامه‌نگار و طنزنویس ایرانی که در حال حاضر در بلژیک ساکن هست و اعلام کرده که به ایران باز خواهد گشت. اما این هفته نامه حاشیه، این شمارش خیلی حاشیه ساز شد به این دلیل که از سوی خبرگزاری فارس و همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی به این هفته نامه حمله شد و اتهاماتی وارد شد، از جمله این که این هفته نامه تکریم کرده از ایرانیان ضد انقلاب خارج از کشور.
آقای رفیزاده، اگر موافق باشید با شماره جدید ماهنامه طنز و کاریکاتور این بخش رو به پایان برسونیم.
بله، ماهنامه طنز و کاریکاتور در این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای محمد جواد ظریف و مذاکرات جمهوری اسلامی و کشورهای 5 به علاوه 1 با تیتر یک ظریف و چند حریف، که در روی این جلد و این کاریکاتور آقای ظریف در حالی که مشغول مذاکره با خانم کاترین اشتون هست، گروه‌های فشار و همچنین رقبا و حریفان خودش رو در مذاکره هسته‌ای می‌بینه.
آقای رفیزاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما اینطور اسمس فرستاده که آن اسلام نام محمدی، آن عدالت علی و آن مدینه فاضله و ظلم ستیزی که از دین مبین اسلام به مردم ایران می‌گفتند این است. و شنونده دیگری هم برای ما اینطور نوشته که دزدی ها و غارت و چپاول بیت المال و گرفتن وام های کلان از بانک ها که بدون بازگشته است از بیت المال مسلمین با چه توجیهی صورت می گیرد. شما هم میتونید برای ما اسمس بفرستید با این شماره ها: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011 5730. اینها شماره های پیامک گیر رادیو فردا هستن. همینطور میتونید برای ما پیام تلفنی بگذارید با این شماره 20420221122112. یک بار دیگه تاکید میکنم که پخش پیام ها و پیامک ها از رادیو فردا به معنی تایید و همسو بودن با اونها نیست و رادیو فردا بر اساس وظیفش در مورد گردش آزاد اطلاعات اونها رو پخش میکنه. با بردیا افشین و دنیای موسیقی صبحانه با خبر امروز رو ادامه میدیم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. مثل همه جمعه ها مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته رو تو موسیقی ایران مرور میکنم. اول از همه با یاد قسمت خانی شروع میکنم، خواننده موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی مردمان تالشی. این هنرمند 70 ساله نشده بود که یک شنبه از دنیا رفت. قسمت خانی در بین تالشی ها، چه اونهایی که در جنوب رودخانه ارس در ایران کنونی زندگی میکنن، قسمت خانی در بین تالشی ها خیلی محبوب بود، چه در بین اونهایی که در جنوب رودخانه ارس تو ایران کنونی زندگی میکنن و چه در بین جمعیت انبوه این قوم ایرانی زبان که در آن سوی ارس تو جمهوری آذربایجان ساکنند. این قسمت هایی از قطعه شنگ یار بود با آواز قسمت خانی، خواننده موسیقی نواحی منطقه تالش که یک شنبه در 69 سالگی درگذشت. اما یادی از سید خلیل عالی نژاد کنم که این هفته همزمان بود با 12th سالمرگ این هنرمند موسیقی ایرانی. خلیل عالی نژاد 56 سال پیش در صحنه در استان کرمانشاه به دنیا اومده بود، اما 12 سال پیش در 44 سالگی به شکلی دردناک در شهر گوتبورگ در سوئد در خانه‌اش کشته شد. عالی نژاد آهنگساز موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی بود، میخوند و سازهای مختلفی میزد، از جمله در نواختن ساز تنبور و سه‌تار تبحر خاصی داشت. ایست به اسم علی گویم علی جویم از سید خلیل عالی نژاد، هنرمندی که پیرو مذهب اهل حق هم بود. این هفته همزمان بود با 12th سال مرگش. اما همون جوری که پیشتر در طول هفته خبر دادم، جدیدترین اثر از کیهان کلهر، هنرمند مطرح موسیقی ایرانی، از طرف منتقدین صنعت ضبط آلمان جایزه بهترین آلبوم سال رو در بخش موسیقی جهان یا ورلد میوزیک گرفته. آلبومی که متشکل از مجموعه قطعاتیه که کلهر اونها رو به همراه اردال ارزنجان به صورت دو نوازی بداهه و زنده در شهر بورسای ترکیه اجرا کرده. این توضیح رو بدم، اردال ارزنجان نوازنده، آهنگساز و خواننده موسیقی نواحی شبه جزیره آناتولیه و اهل کشور ترکیه است. او با ساز بالاماش کلهر نوازنده متبحر کمانچه رو تو این اجرا همراهی کرده. همچنین به علاوه این انتخاب از سوی منتقدین صنعت ضبط آلمان، مجله افروت، مجله تخصصی موسیقی نواحی و محلی بین الملل و موسیقی جهان چاپ بریتانیا، این آلبوم را از کیهان کلهر و اردال ارزنجان به عنوان نامزد جایزه سالانه بهترین آلبوم سال موسیقی جهان انتخاب کرده. البته تو این انتخاب مجله افروت با شبکه 3 رادیو بی بی سی همکاری میکنه و شبکه 3 رادیو بی بی سی برنده این انتخاب رو 15 آذر معرفی میکنه. و این دوشنبه در آمریکا در شهر نیویورک هنرمندان برجسته موسیقی مستقل این شهر در اجرای زنده به یاد هنرمندان کشته شده ایرانی در حادثه دردناک دوشنبه پیش در نیویورک به روی صحنه رفتند. درآمدهای این برنامه به بازماندگان این اتفاق غیرمنتظر و تلخ هدیه شد. درست دوشنبه پیشترش 20 آبان خبر رسید که در یک حادثه کشدار و خودکشی در محله ویلیامزبرگ در منطقه بروکلین شهر نیویورک دو عضو گروه یلو داگز، آرش و سروش فرازمند و علی اسکندریان هنرمند موسیقی کشته شدند. فردی که تصور میشه شلیک کننده بوده علی اکبر محمدی رفیعی، عضو پیشین گروه فریکیز، به نظر میاد با همون سلاحی که شلیک کرده خودکشی کرده. گروه های یلو داگز و فریکیز دو گروه راک مستقل ایرانیان که حدود 6-7 سال پیش در تهران شکل گرفتند و اعضاش در سالهای اخیر برای ادامه کار به آمریکا مهاجرت کردند. اعضای این دو گروه همیشه ارتباطی دوستانه و کاری نزدیکی داشتند. در آخر از این بگم انتشار تصویر محسن یگانه، هنرمند مطرح موسیقی مستقل، بر روی جلد یک هفته نامه چاپ ایران سر و صدای رسانه‌های تندروی داخلی و تلویزیون دولتی ایران رو درآورده.
پوسترسازی یک نشریه برای بازیگران و خوانندگان معلوم الحال آن را حاشیه دار کرده. مثلا روی جلد آخرین شماره این نشریه عکس خواننده حتاک که برخی ها به او بلبل شبکه‌های ابتذال میگویند نقش بسته.
تلویزیون دولتی ایران یک گزارش خبری پخش کرده درباره هفته نامه حاشیه، هفته نامه‌ای که در آخرین شمارش عکس محسن نامجو رو بر روی جلدش چاپ کرده بود. تو این گزارش محسن نامجو خواننده حتاک خونده شده. شاید این اشاره به محکومیت نامجو از سوی دادگاه عمومی تهران باشه. این دادگاه به دلیل اون چه که توهین به مقدسات میخونه این هنرمند رو به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرده. با این حال نامجو الان در ایران زندگی نمیکنه. محسن نامجو خواننده، آهنگساز و نوازنده 37 ساله است. هنرمندی پیش رو در تلفیق موسیقی ایرانی با عناصر موسیقی غربی و البته یک چهره الهام بخش برای هنرمندان دیگه عرصه موسیقی مستقل ایرانی. و ما در آخر به آهنگی از محسن نامجو گوش میدیم به اسم شیرین، از دومین آلبومش به اسم جبر جغرافیایی.
یار شاوان کریم کردن.
تا دقایق دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همراه ما بمونید.